مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تنفس در فضای ایمان، هیئت محبین حضرت زهرا سلام الله علیها، محرم 89،
جلسه اول،
31 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. اون چیزی که ما رو با عالم غیب، با پروردگار عالم، با آخرت و سرای جاودانه‌ای که اصل محل حیات ما خواهد بود، با اهل بیت عصمت و طهارت ارتباط میده، مفهومی است به نام ایمان. ایمان مفهومی است که از یک حقیقتی حکایت میکنه که این حقیقت راه ارتباط بین ما و خداوند متعال که خب بی نهایت هست، با عظمت هست، در اوج همه خوبی هاست، این راه رو هموار میکنه. ایمان شاید بیش از هر کلمه خوب دیگری در قرآن کریم تکرار شده. اولین اسم ما مؤمنه، یعنی ما رو بخوان صدا بزنن به اولین اسممون باید به این اسم صدا بزنن. آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام امیر مؤمنانند، یعنی ائمه هدا علیه السلام رو امامتشون رو بخوایم در نظر بگیریم، امامتشون متعلق به ایمان ماست. امامت ایشون برای ما یک امامت نمیدونم صنفی یا قومی یا قبیلگی نیست. ایمان مفهوم بسیار گرانقدریه، کمتر در مورد خود ایمان گفتگو میشه. ما از ایمان بهره برداری میکنیم، در ظرف ایمان با همدیگه گفتگو میکنیم، از آثار ایمان خیلی وقتا به صورت مستقل از صفات اخلاقی حرف میزنیم، ولی یه وقتهایی رو باید ما به خودمون فرصت بدیم درباره ایمان بیاندیشیم، خود ایمانمون رو پرورش بدیم. اساساً ایمان اگر معناش یعنی باور به فارسی بخوایم ترجمه کنیم، یعنی یک اعتقاد عمیق قلبی، اسم ایمان رو چرا از کلمه ایمان، از امن استفاده کردن؟ به این دلیل هست که مهمترین ویژگی که ایمان داره و مهمترین اثری که در قلب انسان باقی میگذاره، در روح انسان باقی میگذاره، اینه که به انسان امنیت میده. آدم با ایمان احساس امنیت میکنه، نه با استخدام شدن، نه با اتفاقی که باید توی شغل ما بیفته. اگر کسی با ایمان احساس امنیت نکرد، یعنی به قدر کافی از ایمان برخوردار نبود که ایمان بهش احساس امنیت بده، با چیز دیگه ای نمیتونه احساس امنیت بکنه. امنیت هم به معنای فراگیر کلمه در نظر بگیرید، وقت میشه ایمان گهواره وجود انسان. بچه در آغوش مادر چجوری احساس امنیت میکنه؟ انسان مؤمن هم در ایمان خودش اونجوری احساس امنیت میکنه. یا کسی در خانه خودش چجوری احساس امنیت میکنه؟ در طوفانها وقتی تو خانه قرار میگیره دیگه احساس امنیت میکنه، میگه من یک جای آرامش بخشی قرار گرفتم. ایمان یه همچی کاری با انسان میکنه. خود ایمان رو باید دوست داشت، خود ایمان باید برای ما دلنشین باشه. نسبت به ایمان چه احساسی داریم و چه درکی داریم این خیلی مهمه. خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، خدا ایمان رو در دل شما محبوب قرار میده. یعنی باید ایمان رو دوست داشته باشی، نه باید، توصیف میفرماید حبب الیکم الایمان، ایمان رو عزیز دل شما قرار میدهد. و زینه فی قلوبکم، چیکار میکنه؟ ایمان رو زیبا قرار میده در دلهای ما. بعضی وقتا یه چیزی زیباست، آدم کیف میکنه از این که نگاهش میکنه، ولی دوستش نداره، عشق نمیورزه بهش. به ایمان باید به زیباییش نگاه کرد و ازش لذت برد. از اون طرف ایمان باید عزیز دل ما باشه. حالا ما با ایمان خودمون، ایمانی که داریم، که باید تقویتش هم البته بکنیم، حداقل حد اکثر داره، اینقدر جا در آدم ایمان خودش رو افزایش بده که قابل احسان نیست. با ایمان خودمون چی کار میکنیم ما؟ آیا اون ارتباط عمیق قلبی رو باش برقرار کردیم؟ این که ما اسم خودمون رو مؤمن میگذاریم، این وصف خودمون رو دوست داریم؟ اگر دوست داشته باشیم وقت دو تا کار میکنیم، اگر لذت ببریم وقت دو تا کار خواهیم کرد. یکی این که سعی میکنیم ایمانمون رو افزایش بدیم، چون بیشتر احساس آرامش و این لذت خواهیم کرد. و دوم این که سعی میکنیم با عمل، با عمل صالح ایمانمون رو تقویت بکنیم، تجلی بدیم. آقا تو چون اینقدر کارهای خوب انجام میدی؟ میخوام ایمانم تقویت بشه. وقتی ایمان دارم احساس خیلی خوبی دارم، وقتی به پروردگار ایمان دارم گرم میشه وجود خودم. مردمانی که خیلی سراغ هرزگی و گناه میرن، اونها میخوان جبران بکنن کمبود ایمان رو در وجود خودشون. یه احساس نقصی میکنن، یه کمبودی رو حس میکنن، میخوان از طرق دیگه اون رو جبران بکنن. اونهایی که خیلی تشنه سرگرمی ها هستن، به دلیل اینکه این دلگرمی رو ندارن، هی باید خودشون سرگرم بکنن. در اطراف ما زرق و برق، عوامل سرگرم کننده، عوامل ترساننده، عوامل شوق دهنده خیلی زیادن. بعد خدا ما رو وسط اینا گذاشته، میفرماید با هیچ کدوم از اینا ارتباط نداشته باش، اصلا بی خیال، اصلا نگاه نکن اینا هستن، این امتحان توئه، این رشد توئه، این بستر حیات و تکامل و حرکت توئه. با چی ارتباط داشته باشم؟ با این همه پدیده های اطراف خودم ارتباط نداشته باشم؟ ارتباط داشته باش، ارتباط عادی سطحی، مثل ارتباطی که یک راننده وارد با دنده ماشین داره. دیگه التماس نمی کنه دنده رو، دیگه پدال های گاز و کلاژ و اینا رو زیر پاش دیگه راحت این برون بر میکنه، دقت نمیکنه بهشون. ده تا دنده عوض کرده، ده تا خیابون، البته تو ده تا خیابون الان دیگه بیشتر از ده تا دنده باید عوض کرد، ولی اصلا یادش نیست کی کدوم دنده رو عوض کرد، کجا هست الان، کاری نداره. با دنیا آدم باید اینجوری کار بکنه، نه اینکه با دنیا ارتباط نداشته باشه، یعنی از ماشین بیا پایین برو بیرون، ماشین رو بزن کنار، ترمز دستی رو بکش. نه، با دنیا ارتباط نداشته باش، یعنی مثل این راننده های ناشی نباش که میخوان دنده رو مثلا بکشن از یک به دو به سمت پایین، فرمون هم از این طرف میکشن پایین، با تمام وجود همه این کارا رو میخوان بکنن. میخواد پاشو روی ترمز بگذاره یا کلاش، برمیگرده اون پایینم نگاه میکنه، از جلو ماشین رو میزنه به کس دیگه. بابا ولکن پای دیگه، پا رو بذار، دلتو نده به اون گاز و ترمز و کلاش، تمام توجهتو به او جلب نکن، میزنی به در و دیوار. خیلی حرفه‌ای با دنیا کار کن. ایمان یعنی این که من ارتباط داشته باشم، غرق ارتباطم با پروردگار عالم، با اون غیبی که نسبت بهش ایمان دارم باشم، با همه دنیا ارتباط نداشته باشم. به حدی که به مؤمن میگن یه کمی مثل این که این دیوانه است و این عالم نیست، قاطی کرده. مؤمن واقعا مثل دیگران زندگی نمی کنه. خود ایمان رو باید قدر دونست. اولیاء خدا هر موقع فرصت پیدا میکردن مینشستن اهل ایمان رو توصیف میکردن. و ماها بعضی وقتا بد گوش میکنیم این صفات رو. بابا اهل ایمان رو توصیف میکنه، میفرماد مؤمن صبوره، مؤمن حلیمه، مؤمن لبخند رو لباشه، مؤمن لباسش اینجوریه، مؤمن قضاش اینجوریه، مؤمن کسی بهش ظلم میکنه اینجوری مهربان برخورد میکنه، مؤمن میبخشه، مؤمن این اوصاف رو داره میکنه. برای مؤمن این اوصاف رو نگاه نکن، از این اوصاف به اون حقیقت وصف ناشدنی یعنی به اون ایمان برس. ایمان چیه که این آثار رو به دنبال داره؟ همه اوصاف مؤمنین رو شما راه‌هایی بگیرید برای رسیدن به اون حقیقت ایمان. یه حقیقتی هیچ کس نمیتونه قشنگ توضیحش بده، توضیح دادنی نیست. اون حقیقت آرامش بخشه، لذت بخشه، انقدر میتونه انسان رو بزرگ کنه، انقدر میتونه روح انسان رو جلا بده که یه همچی آثاری به دنبال داره. کارهای نشدنی رو برای انسان شدنی میکنه. نزلت انفسهم منهم فی البلاء کلتی نزلت فی الرخاء. حالتشون در بلا همون جوریه که در آسایش هستن. بلا و سختی و آسایش براشون فرق نمیکنه. بلا هم مثل آسایشه. آقا اون ایمان چی که این کارو با این میکنه؟ عجب اخلاقی سعی کرده در خودش درست بکنه. نه سعی نکرده این اخلاق رو در خودش درست بکنه. اون یه حقیقتی رو بهش رسیده، بعد این آثارشه، این برکاتشه. زیاد طولانی نکنم کلام رو. امیر المؤمنین علی علیه السلام می فرماید الایمانو اصل الحق، اصل حق، اصل حقیقت ایمانه. شما حق و باطل رو در مقابلتون مطرح بکنن، موضعتون در مقابل حق و باطل چی؟ مثلا در گوش یک کسی بزنن از سر ظلم ناراحت میشی یا نمیشی؟ یه بچه ای رو بزنن در گوشش بیگناه، بچه رو بترسونن، ناراحت میشی؟ یعنی وجدانت آزرده میشی یا نه؟ میگه آقا این امری که باطل محض، معلومه که باطله، چرا این کار کردی؟ چرا حق رو زیر پا گذاشتی؟ حق ترین حقها در عالم تو که حاضر نیستی ظلم بکنی، تو که حاضر نیستی زور بگی، تو که حاضر نیستی به باطل عمل بکنی، حق ترین حقها در عالم ایمانه. به همین دلیل کسی ایمان نداشته باشه بهش میگن چی؟ کافر. بدترین آدم میشه. آقا عوضش فلان اخلاقش خوبه، مردشو رو اون خوبی اخلاقشو ببرن. اصل حقها رو زیر پا گذاشته، اومده حقهای فرعی رو بهش متصف شد. آقا دروغ نمیگه عوضش، مردشو راست گفتنشو ببرن. راحت باش، راحت صحبت کن. میخواییم دیگه معطل نکنیم خودمونو. راست گفتن خوبه، همیشه هم زیباست، اما چرا راست گفتن خوبه؟ برای اینکه حقه، از اون حق بالاتر هست و اون ایمان به خداست. شما یه همسایه ای نعوذ بالله داشته باشید، این همسایه رو دیدید در گوش دختر بچه مظلومی داشت تو کوچه رد می شده، یه دفعه عصبانی شده زده، بعد اون بچه گریه ترس افتاده زمین، سرش شکسته، نمیدونم گم کرده راهش رو، چشماش دیگه نمیبینه، بهش خندیده، مسخرهش کرده، نگاه کن گیج داره میخوره. عجب آدم بیرحمیه. وقت شما ببینید که این داره میاد مثلا کار خوب میکنه، نمیدونم کار خوب چیه، یه وقت شما کسالتی پیدا کرده باشی، گل بیاره بیمارستان به شما گل هدیه بده، میگی ای مرده شروع گل آوردن تو ببرن. تو نامردی هستی که من تو رو میشناسم. حالا بهش ظاهرش هم چیزی نگی، یا میگی بابا این تو دل خودت میگه آدم نیست، من میدونم این رفتاراشو دارم میبینم چی کارا داره میکنه، درد خونواده خودش ظلم و جنایت بکنه، یه تو 2000 قبولش نمیکنی. آقا نماز بخونه، نمازش هم قبول نمیکنی، میگی برو نماز به کمرت بزنه، نماز میخونی؟ برای چی نماز میخونی؟ حق خیلی روشنی رو تو زیر پا گذاشتی، بعد اومدی داری مثلا به حقهای دیگه مراعات میکنی، وقتی این آدم یه جایی بشینه حرف بزنه، حرف اضافی بزنه. این بحثی که داریم میکنیم خیلی مهمه ها، دقت کنید. یکی از چالش های امروزه که داریم انشالله رد میشیم، یعنی بشریت داره از این چالش رد میشه، که آقا آدم لازمه مؤمن باشه حتما؟ نه. خوب باشه چی؟ خوب باشه که کافیه. اومدیم یک کسی مؤمن نبود ولی خوب بود، چجوری میشه کسی مؤمن نباشه ولی خوب باشه؟ معصوم ترین و مظلوم ترین حق ایمان به خداست. یه کمی عمیق بشه انسان، وقت کسی ایمان به خدا نیاورده میره سراغ خوبی های دیگه، برو خالی نبند، برو ما تو رو میشناسیم، برو تو این کاره نیستی، اصلا اهل این حرفا نیستی، دکون باز کردی، نمیدونم شاید صدا خفه کن داره میگذاری برای وجدان خودت، تو بزرگترین و نابترین حق و زیر پات گذاشتی، اینقدر بی وجدانی اومدی داری به خلق خدا محبت میکنی، شاید میخوای صدا خفه کن برای وجدانت بگذاری که وجدانت زیاد آزرده نشه، به وجدانت بگی ببین من زیادم آدم بدی نیستم، ببین اینجا صدقه دادم، ببین اینجا کار خیر کردم، درسته ایمان ندارم ولی ببین به خیلی ها محبت میکنم، بیا برو آقا جون، بیا برو آقا جون، ما رو رنگ نکن. لذات راحت میفرماید انما یتقبل الله من المتقین. قدر متقن معناشو بخوایم بگیریم، ایمان شرط قبولی اعماله، از غیر مؤمن خدا قبول نمیکنه، مگر اینکه یه کسی اصلا نمیدونه مؤمن باید باشه یعنی چی، اصلا ایمان یعنی چی، ایمان به کی، بهش نگفتن، آدم پرتیه. خب حالا اون ممکنه به خاطر چهار تا کار خوب بره بهشت، بله، مثلا حجت برش تمام نشده، اونو ما نمیخوایم وارد محاسبه این چنینیمون بکنیم. ولی ایمان یعنی چی؟ یعنی قلبت به لطیفترین حقیقتی که در عالم هست. چرا من یه دختر بچه 3 ساله کوچولو رو مثال زدم، گفتم تو دلت میادی دختر بچه، اصلا دختر بچه لطیفه، لطافت بخش به خانه است، هر کی با این بچه ها برخورد میکنه اصلا دلش به رحم میاد. خب بابا خدای این دختر بچه که از اون لطیفتره، خدای همه لطافت های عالم. کسی با یه گل بد برخورد بکنه مردم مذمتش میکنن، میگن آخه چه طرز برخورده با یه گل، گل آدم باید قدر شناسی بکنه. خب خدای لطیف که از این گل لطافتش بیشتره، وقت کسی تو قلب خودش انکار خدا میکنه، این معلومه یه چیزیش میشه، بقیه کاراش آقا درسته، اونا دیگه بقیهش بازیشه. اصل حق و اصل حقیقت و اصل حقانیت برمیگرده به ایمان. ایمان رو در وجود خودمون تقویت کنیم. من یک کمی میخواستم ایمان رو در مقایسه با یک حقیقت دیگری به نام علم که قریب المخرج هستن مقایسه بکنم، مختصر این کار رو انجام بدم. میخوایم انشاءالله خودمون رو با ایمان از خیلی از گرفتاری ها خلاص بکنیم. با ایمان به چه چیزهایی؟ به این امور توجه کنیم که با ایمان به چه چیزهایی میتونیم روح خودمون رو آزاد بکنیم، میتونیم اوج لطافت و آرامش رو برای خودمون به ارمغان بیاریم. دوستان من، علم، میخوایم ایمان رو یه جور دیگه توضیح بدیم، ایمان رو مقایسه میکنیم با علم، این کار خیلی خوبیه. علم به انسان امنیت میده، به انسان قدرت میده. دانشگاه ها برای این هستن که به جوامع بشری قدرت بدن. شما علم داشته باشی قدرت هم بعدش داری، ذلیل کسی نمیشی، میتونی از خودت در مقابل طبیعت، در مقابل دشمنان خودت دفاع بکنی. علم زندگی تو رو راحت میکنه. همه آثاری که برای علم میبینی، علم به تو امنیت میبخشه، چراغ روشن میکنن، میفهمی کجا هستی. چراغ ماشین دیدفی نصف شب خاموش میشه تو جاده، نگه میداری میگی من دیگه نمیرم، دیگه اصلا معلوم نیست چی میشه، یک ذره چشم جایی رو نمیبینه. علم اینه دیگه، آگاهی از انواع و اقسامش امنیت بخشه. آگاهی بستر حرکت رو برای انسان فراهم میکنه، یعنی تازه آدم میدونه باید چی کار بکنه. یه دستگاهی به شما بدن، وقتی که آگاه باشی از این دستگاه چجوری استفاده بکنی، دیگه با راحت باش برخورد خواهی کرد. این آثار رو برای علم ببین، هزاران برابر افزایشش بده. این آثار برای ایمانه، ایمانم به انسان امنیت میده. کاری نداریم به این که بعضیا عادت دادن روح خودشونو بدون ایمان زندگی کنن، به روح خودشون هم نیارن. این اتفاقی است که بعضیا به خودشون تحمیل کردن. خیلی از حقیقت زندگی، از تجربه یه زندگی خوب اینها فاصله گرفتن. ایمان شبیه علم میمونه در امنیت بخشیدن به انسان، در مطمئن کردن قدم انسان. اصلا ایمان شبیه علم میمونه در فهمیدن. خیلی چیزا رو از راه حواس نمیشه فهمید، از راه گوش نمیشه فهمید، از راه چشم نمیشه فهمید، از راه چشیدن نمیشه فهمید. بعضی چیزا رو آدم از راه ایمان میفهمه. مثلا حالا یکی از حرفایی که در آینده میخوایم بزنیم مثل این، شما برو پیش یه ولی خدا، این ولی خدا، برو پیش آقای بهجت، برو پیش آقای بهاءالدینی، برو پیش یه آدم خوب، بهش ایمان نداشته باش، به احتمال 99%، 99% هم به یه دلیلی میگم، 1% باقی میگذارم، از او به تو خیلی نمیرسه. ایمان داشته باش، از او به تو خیلی چیزا میرسه، معرفت میرسه. اصلا ایمان خودش یه راه شناخته، یه راه فهمه، یه راه لمس کردنه، یه راه تجربه کردنه، یه راه چشیدنه. ایمان به خدا داشته باش، برو پای قرآن، ببین قرآن با تو چی کار میکنه. بعد ایمان نداشته باش، ایمانت ضعیف باشه، میگه خب چی، اینم یه نوشته است به زبان عربیه فقط، هیچ اتفاقی نمیفته، ترجمه میکنن برات، هیچ اتفاقی نمیفته. ایمان خودش یه راه فهمیدنه، یه راه درک برای انسان. خیلی ایمان مقوله قابل تأملیه، شناخته شده هم نیست به خوبی. با یه کلمات دیگری که ما استفاده میکنیم مثل اعتماد، که بین خدامون رواج داره، فرق میکنه. خب ایمان ما در این محرم انشاءالله افزایش پیدا بکنه. در زیارت عاشورا صدا میزنی یا ابا عبدالله انی اتقرب الالله، حالا ادامه هم البته داره، و الی رسولهی و الی امیر المؤمنین و الی فاطمه و الی الحسن و الیک به موالاتک. حسین تو ایمان منو به خدا زیاد میکنی. روز قیامت معلوم خواهد شد که ما چقدر از ایمانمون مال ابا عبدالله الحسین علیه السلامی که این ایمان رو به ما داده. بعضی از عوامل هستن تو دنیا، عوامل تقویت کننده ایمان هستن. ابا عبدالله الحسین اونطوریه. سندش هم خدمت شما عرض بکنم. شما برای اینکه ایمان به خدا پیدا بکنید، ایمان در یک تعریف یعنی ارتباط با غیب، در حالی که ارتباط شما با دنیا از طریق حس و از طریق علم و از طریق تجربه غرائزی که داری، چشیدن نمیدونم غذا، این ارتباط شماست با دنیا، نسبت به غذا یا آگاهی خاصی پیدا میکنی. علم ارتباط شما رو با دنیا برقرار میکنه. علم البته فقط این کار رو نمیکنه، ولی ارتباط ما با دنیا از طریق غرائزمون و از طریق آگاهی هامون برقرار میشه. امام حسین چجوری ایمان آدم رو افزایش میده؟ یه کلمه‌شو عرض کنم. امام حسین سید الشهداست. شهدا یکی از کارکردهایی که دارن اینه که رابطه آدم رو با دنیا قطع میکنن، یعنی میزنه زیر آب تمام تجربیات شیرین دنیایی تو، خلاص میشه. سید الشهدا میتونه ما رو از دنیا بکنه. آدم وقتی سید الشهدا رو باهاش ارتباط برقرار کنه، دنیا پیشش بی ارزش میشه. و این درسی است که بر اساس یه قاعده بسیار بزرگ خود امام حسین به ما داده. وقتی خبر مسلم ابن عقیل رو برای ابا عبدالله حسین علیه السلام آوردن، دیگه منتظر بودن ببینن ابا عبدالله حسین چه میکنه، آیا باز به راه خودش ادامه خواهد داد به سوی کربلا یا تغییر مسیر میده. امام حسین ادامه دادن مسیر خودش رو با یک شعار جاودانه مطرح کرد. همه منتظر بودن ببینن ابا عبدالله حسین بعد از اینکه گریه کرد، بعد از اینکه انا لله و انا الیه راجعون فرمود، بعد از اینکه متأثر شد شدیداً چه موضعی میگیره؟ خبر شهادت مسلم ابن عقیل رو میشنوه، آقا شما دیگه نمایندتون به شهادت رسید دیگه، تموم شد دعوت شما، قصهش به پایان رسید دیگه، معلوم نیست مردم الان چگونه با شما برخورد کنن. وقت امام حسین سید الشهدا در اون مقام بلند، همه عالم باید برای ایشون فدا بشن. جمله‌ای که بر زبان جاری میکنه رو دقت کن، فرمود لا خیر فی العیش بعد هؤلاء، دیگه خیری تو زندگی بعد از شهادت مسلم نیست. بابا مسلم فدایی شماست. یعنی امام حسین داره به ما میفرماد که خبر شهادت یه شهیدی رو بهت رسوندن، دست از دنیا بشوی. و اساسا شهدا همین اثر رو داره. در دوران دفاع مقدس شهدا اونقدری که اثر داشتن برای اینکه خیلی ها دست از دنیا بشویند و به سوی خدا بروند و جبهه ها رو پر بکنند، اثرش خیلی بیشتر از هر عامل دیگری بود. یه شهید که می اومد ده ها نفر به پا می خواستن. شهید رابطه آدمو با دنیا قطع میکنه. شهید ایمان خودش رو صادقانه به آدم نشون میده. تنها جایی که ایمان رو میشه عریان دید. ایمان اصلا امر دیدنی نیست، ایمان رو واقعا میشه دید هنگام شهادته. مهارت رانندگی کسی رو بخوای ببینی باید تو پیچ و خمها ببینی، یه دفعه هیچ عکس العمل نشون میده، در عملش میبینی. ایمان کسی رو خواستی ببینی هنگام شهادت به شیواترین و به زیباترین نحو میشه ایمان رو انسان ملاحظه بکنه، انگار میره تو فضای ایمان، انگار امام حسین ایمان خودش رو به آدم هدیه میده. همه آثار و برکات ایمان نصیب انسان میشه چون شهیده، شهید این اثر رو داره. هیچی مثل شهید، هیچ عاملی مثل شهید ایمان انسان رو افزایش نمیده. هر کسی نقص ایمان داره، ببینید من دارم عرض میکنم، یه طلبه کوچیکی سر راه شما یه روزی قرار گرفت، اینو گفت قرار ما روز قیامت، هر کی نقص ایمان داره کمتر به حسین پرداخته، دور خانه حسین کمتر پر زده. در این ده روز که حسین چشمش به راهه، ببینه آیا کسانی به یاری او خواهند آمد، اینقدر با عاطفه نگاه میکنه حسین که ماها رو هم بعد از 1400 سال کشونده جاذبهش، جاذبه ابو عبدالله الحسین ماها رو هم جذب کرده. اینقدر حسین از بالای مرکبش اون طرف سپاه دشمن رو نگاه میکنه، هل من ناصر ینصرنی، آیا کسی به کمک ما خواهد اومد. اینقدر این نگاه رو پر عاطفه و گرم ابا عبدالله الحسین داره، اینجوری ماها رو از کار بیکار میکنه، میاره تو مجلس روزه خودش، برنامه زندگی ما رو عوض میکنه و هم میریزه. جاذبه حسین دوست داره ما باشیم تو کربلا، دوست داره حسین ما باشیم تو عاشورا، شاهد شهادت او باشیم و هدایای ایمانی از شهادت او دریافت بکنیم. یا ابا عبدالله این محرمیه دست ما رو از دنیا جدا کن، دل ما رو از دنیا جدا کن. دستمونم تو دنیا بود به قدر تکلیفمون، به قدر نیازمون، به قدر خدمت، به قدر ضرورت، به هر قدری که باید باشه، دل ما تو دنیا نباشه. ما رو تو این محرمیه خدایی کن. بعد ما کنار سید و شهدا دل هنوز در گروه دنیا داده باشیم. یا ابا عبدالله از خودتو، از لبه های تشنه تو که بگذرید، از گلوی علی اصغر تو بگذرید، از تازیان خوردن زینب تو که بگذرید، از همه بگذرید، از بچه های تو نمیشه گذشت حسین، از کودکان سیلی خورده تو نمیشه گذشت، از کودکان ترسیده تو در کربلا نمیشه گذشت. و چقدر سخت بود برای تو جواب بدی وقتی ازت میپرسیدن که چرا کودکانت رو داری همراه به خودت میبری، چقدر سخت بود برای تو جواب بدی که چرا من دارم بچه ها ما همراه خودم میبرم. اینها بر اون دوش نحیفشون رسالت بزرگی قرار گرفته، یک امر الهی است که باید اجرا بشه. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وامگذار، دنیا و آخرت ما رو از حسین جدا مگردان. خدایا در این ماه محرم ما رو به ابا عبدالله الحسین بیش از هر سال و هر آن دیگری نزدیکتر بگردان. خدایا به واسطه حسین ما رو به خودت مقربتر بگردان. ایمان ما که مایه قرار دل ماست، مایه امنیت روح و جان ماست، بیشتر بگردان. نثار ارواح طیبه شهدا روح مقدس حضرت امام امواتمون فاتحه مع الصلوات.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.